أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. همه مراتب وجودی ما متنور به نور محبت و ولایت آقا سید الشهدا علیه السلام بشود و شرکت در این مجالس را خداوند تبارک و تعالی به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیان شد که روایات زیادی در فضائل و پاداش گریه بر سید الشهدا علیه السلام وجود دارد که بعضی از اونها واقعا ائمه ما به تفصیل توضیحاتی و مطالبی فرمودند که شاید بشه گفت در هیچ باب دیگر از ابواب حدیثی به این نحو عبادتی را توضیح ندادند، به عبادتی دعوت نکرده اند. در هیچ بابی از ابواب عبادات هیچ عملی را این طور پر از نور و صاحب برکات و آثار معرفی نکرده اند. اگر کسی در کتب حدیثی مخصوصا کتاب کامل الزیارات با دقت چندین دور مطالعه‌ای در احادیث و فرمایشات اهل بیت بکند، خواهد دید که چه روایاتی در عظمت گریه بر سید الشهدا علیه السلام به لحن‌های مختلف و ائمه ما از ابواب مختلف مطرح کردن. همیشه نفرمودن پاداشش هور است و قصور است و مثلا درخت است و بهشت است و چنین و چنان. گاهی برای بیان عظمت گریه بر سید الشهدا مثلا فرمودن حضرت زهرا در برزخ هر روز گریه می کند، بعد گریه ای که می کنن حضرت، صدای ناله حضرت در همه آسمان ها می پیچد، همه ملائکه خدا بدون استثنا می شنوند، همه گریه می کنند، همه زجه می زنند، تا حدی که از تسبیح و تحلیل و تکبیر و عبادت خود می افتند. بعد آرام نمی شود حضرت زهرا سلام الله علیها. از صدای گریه حضرت جهنم به غضب می آید، جهنم می خواهد اهل زمین را در خود فرو ببرد. پیغمبر اکرم تشریف می آرند، حضرت زهرا را آرام می کنند، تسلی می دهند به ظهور امام زمان علیه السلام. و خب این یک ادبیاتی است، یک لحنی است برای بیان عظمت گریه بر امام حسین علیه السلام. درش صحبتی از پاداش هم نشده، صحبتی از بهشت هم نشده، اما نوع بیان موضوع به نحوی است که هر شنونده ای می فهمه که این موضوع گریه بر امام حسین بسیار مهمه، بسیار عظیمه، بسیار سنگینه. مگر موضوع چه موضوعی است که در برزخ حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز گریه میکنن، اونم با این شدت، و تمام عالم ملائکه هنوز که هنوز هر روز تحت شعای گریه بر امام حسین قرار میگیره. خب این یک نمونه است. این که گفته میشه آقا روایات باید خونده بشه، برای این هست، چون همیشه لحن روایات، نحوه ورود و خروج اهل بیت علیهم السلام به این موضوعات به یک سبک واحد نیست، به یک شکل متشاکل شبیه به هم نیست. پس ما اگر میخواییم انشاءالله معرفتمون زیاد بشه و علم و آگاهی و دانشمون به متن دین، به حقیقت دین، به زلال دین زیاد بشود، خب باید این روایات رو با دقت از رو بخوانیم. شما خیال می‌فرمایید که مثلا زراره چطور زراره شد؟ ابو بصیر و محمد ابن مسلم چطور به این مقام رسید؟ آقا اینا می‌نشستن، اصحاب هم دور اینا می‌نشستن، اینا حدیث املا می‌کردن، یعنی کلمه به کلمه حدیث را می‌خواندند، بقیه یا می‌شنیدن یا می‌نوشتند، کلمه به کلمه، عین املا، املایی که در دبستان گفته میشه. واقعا ما در یک مراحلی از سطوح تعلیم و تعلم باید حدیث به هم املا کنیم، یعنی کلمه به کلمه باید معنا کنیم، کلمه به کلمه معلم استاد باید تدریس کنه حدیث رو. اگر میشد، اگر شرایطی بود میبود مثلا برای کلاس، باید امتحان میگرفت معلم، افراد باید حفظ میکردن. اینا روش درسته، اینا کار خوبیه، مثل قرآن کریم، در رتبه بعد احادیث. آقا شما چند تا حدیث حفظی؟ از چه کتابی حفظی؟ از چه بابی حفظی؟ با سند حفظی یا بی سند؟ بخون. استاد باید خط ببره، اون شاگرد باید بخونه، بعد سوال کنه ازش این حدیث یعنی چی، اون حدیث یعنی چی، تا همینطور بریم وارد مراحل بالاتر. حالا جمع این باب با اون باب چی میشه؟ با اون آیه قرآن معناش جمعش چطور میشه؟ اگر کسی چنین سوالی کرد پاسخش چیست؟ و امثال اینا. اما یه مرحله از آشنایی حدیث، آشنایی با عین الفاظ حدیثه. دقیقاً ائمه چی فرمودن در این مورد؟ متاسفانه ما چون نوعاً، حالا هم مزایایی هم داره، خب نقایصی هم داره، طبیعتاً کمبودهایی هم داره، ما معمولاً منبع اخذ دینمون شده منابر، یعنی ما کلاس تخصصی برای مسائل دینی شرکت نمی کنیم، حالا وقت نداریم یا هر چیزی، هر علتی، شده منبر. آقا منبری میاد میگه، ما هم میگیم بله اینطور، بعد میریم از این منبری دیگه باز میپرسیم یک آقایی آمده اینجوری گفته، درست گفته یا نه، اصلا معلوم نیست نفر اول درست گفته غلط گفته، چقدر با دقت صحبت کرده، باز میریم سراغ نفر دوم، نفر دوم هم معلوم نیست علمیتش چقدر، دقتش چقدر، پاسخش چقدر صحیحه. نظام منبر یک نظامی مثل رساله عملیه پیدا نکرده که یک نهادهایی باشن زیر نظر یک مرجع تقلید، نمایندگانی باشن مورد تایید، آقا این آقا اگه گفت فتوای فلان آقا اینه همینه. توجه میفرمایید؟ در منبر اینطور نیست، هر کسی هر موضوع انتخاب میکنه، در مورد امام زمان، امام حسین، اینا، تفسیر قرآن، هر چی، تاریخ، میاد میگه. حالا این آقا چقدرش درست بود؟ از کی بپرسیم که کجاش درست بود؟ این تحلیل از تاریخ، این برداشت از آیه قرآن، این موضوع اعتقادی که مطرح شد درست بود یا غلط بود؟ چقدرش درست بود؟ چقدرش غلط بود؟ از کی بپرسیم؟ معلوم نیست، نظامی نداره. و ما هم آمدیم از همین منبرها فقط اخذ علم میکنیم. خب حالا منبر چند تا مشکل داره، فواید زیاد داره، یکی از بعضی نقایص هم داره، یکی از نقایصش اینه که روی منبر، بنده اینطوری عرض میکنم، بیش از 90% مواردی که آقایون منبری در سطوح مختلف حدیث نقل میکنن، نقل به معنا میکنند، یعنی تحفظ ندارند بر حفظ اصل الفاظ حدیث. آقا دقیقاً این حدیث چیست؟ این یکی از نقایصهاش، نقایص حدیثی متعدده. بعضی نقایص اینه که بعضی ها بسیار دیده شده 3-4 حدیث رو با هم مخلوط میکنه، خودش هم حواسش نیست، خود گوینده هم حواسش، فکر میکنه یه حدیث رو داره میگه، در حالی که از محفوظاتش داره میگه 3 تا حدیث رو با هم مخلوط کرده، 3 تا داستان با هم مخلوط شده. خب این مستمع میشنوه میگه آقا ما گاهی اینطور میشنویم، گاهی اونطور میشنویم، کدومش درسته؟ اگر مستمع فرهیخته و با دانشی باشه شک میکنه ها، اگر مثل بنده باشه همینطور میشنوه، قبول میکنه، باور میکنه، میشه دینش، همون مطلب مخلوط، همونو به بچهش یاد میده، میبینی یه دفعه بعد 50 سال یک مطلب جدید دینی درست شد. مثل امروزه که آثار حضرت علی اصغر زدن به نیزه، تمام شده شعر و شده روزه و همه جا هم میخونن. آقا از کجا در آمده این مطلب؟ من نمیگم اصلا نبوده، نمیگم جعله، نمیگم 100% باطله، اما یک مستند محکمی نداره. یه دفعه 100 سال، 70 سال پیش، 100 مثلا 10 سال پیش یک بزرگواری در یک کتاب مقتل بسیار به لحاظ علمی بسیار معمولی، شاید پایین تر از معمولی، به نام ریاض القدس یه دفعه نوشته. حالا از کجا نوشته نمیدونیم، خواب دیده نمیدونیم، منبع تاریخی داشته نوشته نمیدونیم، کلینی نوشته، صدوق نوشته، مفید نوشته، نمیدونم ابن نمای هلی نوشته، علامه مجلسی ننوشته، ابن شهرآشوب ننوشته، تو این همه کتاب، این همه موسوعه، این همه منبع حدیثی در قرن اول و دوم و سوم و چهارم و بیاید تا قرن چهاردهم، اثری از آثار چنین مصیبتی نیست، نه در شعری، نه در تاریخی، نه در کتاب روزه‌ای، نه در منبری، نه در کتاب مقتلی، نه هیچ جا نیست. یه دفعه در قرن چهاردهم یک آقایی در کتاب ریاض القدس اینو نوشته. حالا چی شده؟ خب روزه جانسوزه، آقا سر حضرت علی اصغر زدن به نیزه، این جانسوزه دیگه. خب این آقای روزخون خونده، کتابو برداشته باز کرده، این آقای منبری یا روزخان خونده، دو تا منبری دیگه هم شنیدن خوششون اومده، اونا هم خوندن. سال بعد بنده دقیقا خودم یادمه 15 سال پیش خبری از این روزه نبود، شما برید سرچ کنید، جستجو کنید تو اینترنت. الان سال 1403 هست، مثلا برید سال 1380 هجری شمسی، روزه های شب هفتم محرم رو از مده های معروف چیز کنید، دانلود کنید، گوش بدید. اصلا صحبتی از سر حضرت علی اصغر بر نیزه نیست، نه شعری هست، نه روزه ای هست. یه دفعه از سال 80 مثلا 3-5 اینها به بعد حدودن، حالا 2-3 سال جلو عقب شد، کسی نگی آقا تو، بنده دقیق یادمه، گفتم چون اون زمان روزه ها رو گوش میدادیم، مینوشتیم، مثلا همه مده های معروف همه رو گوش میداد، خبری نبود از این روزه. یه دفعه این روزه آمد، الان تمام شعرها رو پر کرده، تمام سینه زنی ها رو پر کرده، تمام روزه خان ها میخونن. مثل دیروز که حالا این بساط شیرخوارگان حسینی را افتاده، جمعه اول ماه محرم بر حضرت علی اصغر در دنیا روزه میگیرن، در کشورهای مختلف شکلهای مختلف میبینی همه روزخونه دارن میخونن که آقا بعدی که امام حسین آقا علی حضرت علی اصغر رو دفن کردن، بعد در عصر عاشورا یک عده آمدن دنبال تقسیم سرها بودن، چنین بوده، جماعتی به نام جماعت بیلداران آمدن با بیل زدن در آوردن، سر زدن به نیزه بردن. من نمیگم این اصلا باطل محضه، بگیم اصلا نمیشه اصلا آثار صدق درش باشه به هیچ نحوی و هیچ ارزش تاریخی نداره این گزاره، اما واقعا مستند این مطلب کجاست آخه؟ چرا؟ چون ما هر مطلبی گاهی میشنویم نقل میکنیم، اسمش اهل بیت فرمودن کذب مفترع، در کتاب شریف کافیه، دروغی که فرعه، یعنی شما دروغ نمیگیم، میگی از فلان مطلب هست، اما نمیگی آقا من اینو از اینجا گرفتم، از این کتابه، جای دیگه ای وجود نداره، مستقیم نسبت میدی به منبع، امام حسین آمدن اینطور کردن. آقا از کجا؟ یک کتاب تو قرن 14 گفته، منبع دیگه هم نداره. خب بگذاریم از این موضوع، غرض این که باید دقت کنیم در الفاظ احادیث، دقت کنیم در منابع دینیمون. ما شیعه هستیم، ما شیعه اثناعشری هستیم، ما 12 امام داریم، 12 امام ما هر کدوم تعالی می فرمودن، اصحابشون رو دستور دادن، اینا رو نوشتن، به زحمت جانها داده شده، زحمات کشیده شده که رسیده به ما. امروز که این میراث حدیثی به دست ما رسیده، ما باید با نهایت دقت هم استفاده کنیم هم حفظ کنیم، نباید خدای نکرده تغییر بدیم، همونو که در احادیث هست منتقل کنیم. یکی از اون احادیث مهم و اون کتاب‌های مهم که باید برش تحفظ کنیم، دقت کنیم، الفاظش، خود کتاب، نویسنده کتاب، سندهای کتاب، همش معتبره، همش ارزشمنده، کتاب کامل و زیاراته. پس ما باید قدر این کتابو خیلی بدونیم. اینا بی جهت به ما نرسیده، اینا عنایت خدا و امام زمان بالا سر این کتاب‌ها بوده، ولی همین ابن قولوی رحمت الله علیه استاد شیخ مفید صاحب کتاب کامل و زیارات، همیشون بیش از اونطور که یادمه، اگر عدد رو حالا اشتباه نکنم، بیش از 120 کتاب داشته، یک دونش فقط مونده همین کامل و زیارات، بقیه همه از بین رفته در طول تاریخ، نرسیده. 120 عنوان کتاب داشته، در تمام ابواب فقه کتاب داشته. شیخ مفید بسیاری از احادیثی که داره از استادش ابن قولوی داره، یعنی میرفته از استاد این احادیث رو میگرفته، در سندهاش هست، ان ابن قولوی، از ابن قولوی، از مثلا فلان، از فلان، یعنی سند اول بلاواسطه شیخ مفید همین صاحب کامل الزیارات در بسیاری از کتابهاش. خب این کتاب کامل الزیارات به دست ما رسیده، ما باید چه بکنیم با این؟ باید رو سرمون بذاریم. تو جلسه شبها گفتم، چند شب پیش گفتم، چند تا کتاب هست اینا روی کره زمین نظیر نداره، شبیه نداره، حتی کتابی که نزدیکش باشه، با فاصله از کل کتابهایی که در کل کتابخانه های کره زمین هست بسیار با فاصله جلوتر. یکیش کتاب کافیه، یکیش بصائر الدرجات، یکیش همین کامل الزیارات. شما اگه میخوای متن دینت رو بفهمی باید این کتابا رو باش اونس داشته باشی. متن دین، خود زلال فرمایشات اهل بیت، فرهنگ اهل بیت در این کتابها منعکسه، در کتابای تاریخی نیست، در خیلی کتاب‌های دیگه به این جامعیت نیست. شما اگه فرهنگ واقعی ائمه خودت رو می‌خوای بشناسی باید کتاب ایمان و کفر کافی بخونی، باید کتاب الحجه کافی بخونی. اگر واقعاً می‌خوای با متن زیارات سید الشهدا و عظمت زیارت امام حسین و گریه بر امام حسین و معارف حسینی به طور صحیح و درست نه کوچک کنی نه غلو کنی، آشنا اگر میخوای بشی باید با کتاب کامل الزیارات انس داشته باشی. چون انسان بالاخره یک بعد وجودش نسیانه، یک بعد وجودش غفلت و عدم تمرکز است. شما هر دفعه حدیث میخوانی و کامل الزیارات میخونی ذهنت محدوده، نمیتونی به همه جوانب به حدیث دقت کنی، قدرت نداری، نمیشود. حدیث رو میخونی نمیتونی، ذهنت مشغول صد جا هست، ناخودآگاه، تازه استعدادها هم متفاوته، نمیتونی همه نکات حدیث رو دریابی. لذات بار دور دوم که میخونی باز مطلب جدید دریافت میکنی. این حدیثی که ما دیروز شروع کردیم، امروز هم انشالله حالا چند دقیقه که وقت هست ادامه میدیم. خب بنده خودم هم چند دور خوندم، هم چند دور بیان کردم، باز دیروز که بیان میکردم برای خودم نکته جدید داشت روی منبر، میدیدم ای باز دقت دارم میکنم، با دقت دارم توضیح میدم، باز یک نکته جدید، دو نکته جدید. چون انسان وقتی که مطالعه میکنه که همه نکات تو ذهنش نیست، همه ارتباطات این حدیث با ابواب دیگه نمیاد تو ذهنش. یک ثانیاً بر فرضم آمد مثلا نکات حدیث رو گرفتی، فراموش میکنی. باز برای خود بنده اتفاق افتاده، چون تجربیات میگم، شما هم حتما در حوزه کار خودتون دارید، گاهی مثلا شده کسی برای من منبری از خود من فرستاده، 8 سال پیش تو همین جلسه گوش دادم، گفتم ای چه نکته جدیدی، انگار اصلا نشنیدم، خودم گفتم اینجا، الان که دو مرتبه میشنوم احساس میکنم مثلا بار اول دارم میشنوم، اصلا نشنیدم تا حالا، هیچ تو ذهنم نیست که همچین نکته ای مثلا بوده در مورد امام حسین یا مورد دیگه یا حدیثی داشتیم. انسان فراموش میکنه. برای اتصال با معارف دینی و آگاهی بیشتر پیدا کردن پس دور کردن لازمه. یه وقت کسی نگه وارد فلان جلسه شدیم، خب این موضوع که تکراریه، اینطوری نیست. اگر بشینی پای کلام امام صادق، متوسل به امام صادق بشوی، از همون موضوع تکراری و حدیث تکراری نکته جدید بهت افاضه میشه. در عرض کردم در لایه پایین‌تر مثل قرآنه، قرآن تکراری نمیشه که. بزرگان علما در ماه مبارک رمضان 40 دور قرآن رو دور میکردن، مراجع بزرگان، حضرت فزه خادمه، بعضی از مراجع که نمیخوام اسم ببرم از دنیا رفتن، 40 دور، نه 30 دور، نه 10 دور، 10 دور فقط در ماه رمضان. حضرت رضا علیه السلام فرمود من نمیخوام با سرعت قرآن رو بخونم، چون میخوام با تأمل قرآن بخونم، هر سه روز یک ختم میخونم، هر سه روز یک ختم. شما بفرمایید هر 10 روز یک ختم باش، روزی 3 جز، هر 10 روز یک ختم میشه ماهی 3 ختم، سالی 36 ختم، تکراری میشه قرآن؟ نه. یک سال 36، 10 سال 360 ختم. کسی روزی 3 جز قرآن بخونه، در 10 سال 360 دور قرآن خونده. تکراری میشه؟ نه. حدیث هم همینه، معارف اهل بیت هم همین، تکراری نمیشه که. امسال میبینی احادیث بکا رو خوند، امسال بعد 20 سال 30 سال 50 سال به قلبش حالا افاضه شد که آقا روزه بگیر، روزه بخوان، مقتل بخوان، خلوت داشته باش، هر روز گریه کن. حالا تصمیم گرفت. ای شما پارسال هم که این مطالب رو شنیدی، احادیث رو شنیدی، چرا این تصمیم ایجاد نشد درت؟ چون افاضه جدیدی شد، القاء جدیدی شد، عنایت جدیدی شد. خب بریم ادامه این حدیث رو بخونیم که بتونیم امروز و فردا انشاءالله این حدیث رو تمامش بکنیم. ضمن عذرخواهی بنده از همه عزیزان و حضار و محترم که با تأخیر رسیدم، وارد بشیم با سرعت به حدیث. حضرت صادق علیه السلام، حدیث مسمع کردین، فردی که حضرت فرمودن زیارت میری، گفت نه نمیتونم، معروفم در بصره. فرمود یاد امام حسین میکنی؟ گفت بله، جزع میکنم، گریه میکنم. حضرت شروع کردن به پاداشهای گریه، بخشی از پاداشهای مربوط به لحظات احتضار رو فرمودن، دیروز گفتیم. رسید به اینجا، قال، مسمع میگه وقتی حضرت فرمود که پدران من به ملک الموت وصیت میکنن و دستور میدهن که از مادر مهربان به فرزند بر این گریه کنه، ما در لحظات احتضار مهربان تر باش، میگه سپس حضرت گریه کردن، اشک ریختن و منم با حضرت اشک ریختم. سپس حضرت فرمود سپاس مخصوص خدایی که ما اهل بیت را بر مخلوقاتش به واسطه رحمتی که بر ما دارد برتری بخشید. ما اهل بیت از همه مخلوقات خدا برتریم، سپاس مخصوص خدایی که این برتری رو به ما داد. و خصنا اهل البیت به رحمه، خداوند رحمت هایی بر ما اهل بیت نازل کرده فقط مخصوص ما. یک شؤوناتی از رحمت طبعا همینه دیگه، فقط مخصوص 14 معصومه. اون نوع، اون جنس از رحمت به هیچ مخلوقی نمیرسه، چون اهل بیت مقامشون بالاتره. یا مسمع، بعد حضرت فرمود ای مسمع، همانا زمین و آسمان از زمانی که امیر المؤمنین به شهادت رسیده است گریه می کند. ببینید این یک عنوانی خودش، اینها مورد غفلت ماست. ما همیشه میگیم از امام حسین، درسته؟ در حالی که زیارت عاشورا میگیم سار الله و ابن ساره، امیر المؤمنین سار الله است. از وقتی که حضرت امیر علیه السلام ضربت به فرق مبارکشون خورد که خدا ابن ملجم رو لعنت بکنه و همه لعنتهاش و عذابش رو زیاد بکنه انشاءالله از سائه، در روا چند حدیث داریم. در جلسه شب، شب گذشته که نه، شب قبلش خوندیم یه حدیث دیگری که صورت امیر المومنین، اون صورتی که در آسمان پنجم هست، اون صورت از اون وقتی که ضربت به فرق حضرت خود، اون صورت آسمانی حضرت هم فرقش شکافته شد، صورتش خونی شد و ملائکه گریه می کنند و زیارت می کنند در آسمان ها و قاتل امیر المومنین و قتله حضرت رو لعنت می کنند. و بعد صورت سید و شهدار هم بردن در آسمان پنجم کنار صورت امیر المومنین گذاشتن. این سار الله و ابن ساره تو آسمان هم با همه، این معیت با همه، این دو امام سار الله هن، خون خدا هستن. اینجا حضرت می فرماید که ای مسمع، صحبت از کربلا بود، صحبت از زیارت سید و شهدار بود، اما حضرت فرمود از زمانی که منذ قتل امیر المؤمنین، از زمانی که امیر المؤمنین به شهادت رسید، آسمان و زمین گریه می کند. پس اشیاء عالم، ذرات عالم اول بر امیر المؤمنین گریه کردند. چرا گریه می کنند؟ رحمتن لنا، به خاطر رحمتی که به ما دارند. یعنی اشیاء به ما اهل بیت یک نحوه کششی دارند، یک نحوه انعطاف و میل وجودی دارند که ما اصلیم و اونها فرعن، ما خورشیدیم و اونها نور خورشیدن، شعای خورشیدن. چون این خورشید متلاطم شد، ضرب خورد، منکسر شد، تمام اون شعاها و اشعه تحت تأثیر قرار میگیرن. اون تحت تأثیر قرار گرفتن اسمش بکاه. سالهای گذشته گفتیم معنای بکا اصلش انکسار و انفعاله. اصل بکا و گریه معنای اصلیش انکسار، شکستنه، از درون تحت تأثیر یک واقعه و مصیبتی قرار گرفتنه، ولو اشک جاری نشه، این میشه بکا. لذا تمام اشیاء عالم گریه کردن، یعنی چیکار کردن؟ یعنی منفعل شدن، تحت تأثیر قرار گرفتن از شهادت امیرالمؤمنین و شهادت سید الشهدا. تغییرات و تأثیرات تکوینی در تمام ذرات عالم ایجاد شد و بعد از ظهور امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد از انتقام گرفتن، باز تغییرات و تأثیرات جدید در ذرات عالم ایجاد می شود، بالعکس بکا، بالعکس شکستگی. یعنی بیشتر اشیا قوی می شن، بهتر می شن، کامل تر می شن. با شهادت اهل بیت ضعیف میشن، میوه ها از اون خاصیت میفتن، آسمان از اون خاصیت میفته، خورشید از اون خواصی که داشت کم میشه. واقعا این اتفاق میفته. هم آیات قرآن داریم، هم روایات فراوان داریم. بعد حضرت فرمود و اون مقدار از ملائکه که بر ما گریه میکنند بیشتر هستند و اشکهای ملائکه از زمان شهادت امیرالمومنین و سید الشهدا فرمود تا الان بند نیامده، قطع نشده است، خشک نشده است. بله، انسان توانایی گریه دائمی بر سید الشهدا ندارد، اما چون مصیبت عظیم است، خداوند مخلوقات دیگری دارد و آفریده است که متناسب با عظمت مصیبت گریه کنند. عظمت مصیبت اقتضا می کند گریه دائمی را. انسان گریه دائمی نمی تواند بکند، پس مخلوقات دیگری را خداوند قرار داده است که متناسب با عظمت مصیبت دائما گریه کنند و اونها ملائکه هستند، نظیر اون 4000 ملکی که کنار قبر سید الشهدا علیه السلام هستند، که فرمود تا روز ظهور امام زمان شعسن غبرا، آشفت مو، پریشان احوال، دائما گریه میکنن بر امام حسین، گریهشون هم قطع نمیشه. یک نمونه، یک قبیله از ملائکه اونا هستن. این حال ملائکه. بعد حضرت فرمود و ما بکا احدون، هیچ احدی نیست که گریه بکند بر ما اهل بیت، بکا لنا، رحمتن لنا، از باب محبتی که به ما داره، از باب کشش قلبی که به ما داره گریه بکنه بر ما، هیچ احدی نیست. و لما لقینا، گریه بکند بر اون مصیبت هایی که به ما رسید. این یعنی وظیفه روزخان رو دارن بیان میکنن، منبری، مبلغ. لما لقینا، اون چیزهایی که ما باش ملاقات کردیم، مواجه شدیم، سر ما آمد و باید بیان کنی تا مردم بر آنچه که بر ما آمد گریه کنند. این یعنی باید یه طرف بیان کنه دیگه، یه طرف باید حالا کتاب نویسه بنویسه، گوینده است بگه، باید بگی چه حد که حرمت هایی شد، باید بگی چه ظلم هایی شد، باید بگی با ما چطور برخورد کردن، ما با چه مصائبی مواجه شدیم. هر کس از روی محبتی که به ما دارد، رحمت و شفقت و دلسوزی که برای ما دارد گریه بکند بر ما، حضرت فرمود الا رحمه الله قبل ان تخرج الدمعه من عینه، قبل از این که عشق از چشمش خارج بشه خدا رحمتش میکنه. عشق هنوز در چشش حلقه زدن از بیرون نیامده، رحمت خدا نازل میشه. همین که دل لرزید بر مصائب اهل بیت، رحمت نازل میشه. حالا چه جور رحمتی نازل میشه، اینو باید در روایت دیگه پیگیری کرد، نه یک رحمت معمولی و ساده. رحمتی که گاهی در روایات داره انسانو از قعر جهنم بیرون میکشه، این جور رحمتی. ببینید ادامه حدیث حضرت چی میفرماد. فرمود فاذا سال دموعه، خب قبل از اینکه اشک خارج شه خدا رحمت میکنه، حالا این هنوز داره ادامه میده دیگه، داره گریه میکنه، اشک جاری میشه، سال دموعه، سیلان پیدا کرد، اشک خارج شد، غلطید روی گونه، آمد روی صورت، چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود اگر اشک جاری شد، آمد علی خدهی، تعبیر حدیث دارم میخونم از رو، وقتی رسید به گونهش، این اشک، این قطره اشک شد، خب فرمود فلو ان قطره من دموعه، یک قطره از این عشق ها، سقطت فی جهنم، اگر بیفته تو جهنم، لعطفعت حرها حتی لا یوجد لها حر، تمام حرارت جهنم را میگیرد تا جایی که دیگه جهنم اصلا حرارتی ندارد، یعنی جهنم منقلب میشود، چون قوام آتش به چی آقا؟ به حرارتش. اگر شما حرارت رو از آتش بگیرید دیگه آتش آتش نیست. اگر شما رطوبت و برودت و سیلان را از آب بگیرید دیگه آب آب نیست، منقلب میشه ماهیتش. حضرت میخواد بفرماید این عشق چشم ماهیت غضب خدا را عوض میکند، چون جهنم ظهور غضب خداست. خیلی عظیمه، بسیار عظیمه. نکات فراوان هست اینجا، فراوان نکات هست. همین جمله، تأثیر اعمال ما در کیفیت تنزل و ارتباط اسماء الله با ماست. این داستانش این است، ما عملی انجام میدیم، قرار اسم دیگری از اسماء خدا به ما تعلق بگیره، مثلا اسم مزل خدا به ما تعلق بگیره، خدا میخواد ما رو گمراه کنه به خاطر بدیای خودمون ها، یا خداوند میخواد بر ما غضب کنه، یا خدا میخواد به ما انتقام بگیره. قرار این اسم خدا، این وجه خدا با ما رو در رو بشه، چون همه به لقاء الله میرسن، چه در بهشت چه در جهنم. ولی جهنمی ها با کدوم چهره خدا ملاقات میکنن؟ چهره عصبانی خدا، غضب خدا. بله همه به لقاء الله میرسن، الالله یرجع الامر کله مثلا، یا تسیر الامور، همه چی به سوی خدا میره، اما کی به چه سمتی به چه شکلی با خدا مواجه میشه؟ یک کسی با یا باسط الیدین به رحمه، دستها رو باز کرده به رحمت، او رو وارد بهش میکنه، به لقاء الله میرسه. یک کسی با چهره غضبناک خدا که از هر عذابی بدتره، سنگینتره، سختره، با به قول ما با دست بزن خدا مواجه میشه، اونم به ملاقات خدا رفته. اما ملاقات، ملاقات محبت نیست، ملاقات غضب، ملاقات عذاب. فرد وارد زندان میشه، یه وقت میگه آزاد، آزادی، بیا برو بیرون عزیزم، یه وقت وارد میشه برای شکنجه. هر دو با زندانبان ملاقات کردن، اما یک کسی رو زندانبان که مسئول زندان هست آمده به او رحمت نازل کنه، یک کسی رو زندانبان آمده غضبش کنه، فرق میکنه. حالا خداوند تبارک و تعالی با فردی که قرار است به او غضب کند، بار پروردگار رب العالمین قرار بهش غضب کنه، اسماء قهریه خدا، جلالیه خدا قرار بهش تعلق بگیره، اما به واسطه قطره اشک بر امام حسین علیه السلام اسماء الله منقلب میشه، بالعکس میشه، تمام اسماء جلال میره کنار، اسماء جمال میاد، جهنم میره بهش میاد، غضب میره رحمت میاد. اینه که فرمود اگر یک قطره از این اشکا در جهنم، یعنی در غضب خدا، جهنم یعنی غضب خدا، بیفته تمام حرارت جهنم از بین میره، یعنی ماهیتش منقلب میشود. وقتی بزرگان علما میفرمایند آقا ما حقیقت عظمت گریه بر امام حسین را نمیفهمیم، برای این حرف هاست، برای این احادیثه، واقعا میبینیم کمیت عقل ما لنگه، ما درک نمی کنیم، فقط میفهمیم خیلی موضوع بزرگه، حالا چرا اینقدر بزرگه درک نمی کنیم؟ مگر سید الشهدا چه جایگاهی در عالم دارد؟ مصیبت او چه جایگاهی دارد که بعد گریه کردن گریه کن او این همه عظمت پیدا کند؟ مگر نظام عالم به چه شکل طراحی شده؟ خیلی مهمه ها، کل نظام کلان همه عوالم هستی مگر چطور تنظیم شده؟ مگر امام حسین چه جایگاهی و این مصیبت عاشورا چه جایگاهی در تمام نظام پهنای هستی دارد که گریه بر امام حسین اینقدر مؤثره؟ ما خودمونم باورمون نمیشه و باورمون نمیشد که یک ساعت از خونه را بیفتیم بیایم اینجا دو قطره عشق بریزیم، به قول خود ما دو قطره عشق ریختیم، مگه چه کار کردیم؟ ما که کاری نکردیم خدایا، تو میخوای این همه ما رو رحمت کنی برای دو قطره اشک؟ ما فکر میکنیم دو قطره اشک کوچیکه، حق هم داریم چون عقلمون نمیرسه. ما کیم؟ ما چقدر از حقایق و معارف میفهمیم؟ اما وقتی با معارف اهل بیت آشنا میشیم، ذهن ما رو باز میکنن اهل بیت، میگن نه نه اینجوری نگاه نکنی، بدان که این قطرش خیلی عظیمه، حالا ولی درک نمیکنی ولی بدان. لذا ائمه گفتیم، شاید در همین جلسه صبحای همین امسال گفتیم، حالا یا شبها گفتیم، به واسطه امام حسین علیه السلام خداوند تبارک و تعالی به زبان اهل بیت ابوابی از معارف به روی ما باز کرد که به واسطه هیچ امام دیگری و هیچ عبادت دیگری این ابواب معارف باز نشد. مثل همین حدیث، این به واسطه امام حسین باز شد زبان امام صادق علیه السلام برای ما این نکاتو بفرماید. کجا دیگه این مطالب هست؟ نیست. لذا سید الشهدا علیه السلام اسرار و معارف را از عالم غیب با شهادتشون آوردن روی زمین، به لسان امام صادق و امام باقر به مردم دادن. این امام حسین واسطش بود. اگر کسی گرفت بنده چه عرض کردم، نکته بلندی بود. با شهادتشون آقا سید الشهدا علیه السلام اسرار را از پشت پرده های غیب به واسطه شهادتشون آوردن در قالب الفاظ و کلمات از زبان امام سجاد، امام باقر، امام صادق به مردم عالم ارزانی داشتند، هدیه کردند، گفتن آقا بیا این معارف یاد بگیر. این به واسطه شهادت سید الشهدا است. و کسی هر چی با این شهادت و با این واقعه بیشتر انس داشته باشه، بیشتر نوکری کنه، چون بساط امام حسین، وقتم تمام، بساط امام حسین بساط تواضع است، بساط ادب است. همه باید نوکری کنه، هر کی که هست، هر چی که هست، هر مقامی که دارد، اینجا فقط جای خدمت کردن و نوکری کردنه، جای منم گفتن نیست. هر کی هست، مداح منبری، هر کی که هست، خیر بانی، صاحب مجلس روزه بگیر، هر کی که هست، اینجا فقط جای تواضعه. اینجا فقط یک نفر ظهور کبریای خداست، اونم سید الشهداست، که خود اون بزرگوارم از تواضع رفت زیر سم اسب، از تواضع در برابر خدا رفت، در گودی قتلگاه روی زمین افتاد. شما نوع شهادت امام حسین تصادف نیست، نوع شهادت تمام تواضعه، تمام سجده است، تمام عبادت و خضوعه. همش حضرت میتونست تنظیم کنه جور دیگه شهید بشه، به قول ما خیلی وزینتر، خیلی شسته رفته تر. نمونه مقایسه کنید با امیرالمومنین علیه السلام دیگه، ببین چقدر فرقه. حضرت امیرم سارالله شهید شده، از پشت سر ضربت زدن و بعد در بستر رو شهید شدن. خیلی متفاوته با نوع شهادت سید الشهدا که امام باقر فرمود زبان من لال، چقدر سخت گفتن این مسائل. امام باقر فرمود جدم سید الشهدا رو دیدم، طوری کشتن که پیغمبر نهی کرده بود که حیوانات درنده بیابان رو اینطور نکشید. این چه نوع شهادتیه؟ این یعنی آقا بساط امام حسین بساط تواضعه، اینجا بساط شکستگیه. بساطی نیست اینجا کسی بگه آقا من صاحب فلان مدن، من باید اینطور باشم، من نداریم اینجا. اینجا همه باید فدای امام حسین بشن، کاری که اصحاب خود حضرت کردن، خود سید الشهدا. دیگه شما با این نگاه برید نگاه کنید، برای همین علی اصغر میده، دختر بچه میده، ناموس میده، پسر میده، اصحاب میده، رخت و لباس تنش رو میده، خیمه هاش رو میده، اسباب و وسایل زنها رو میده، همه رو امام حسین داد، همه رو داد، جان عالم فداش. یعنی از خود گذشتگی کامل. هر کس هر چه بیشتر در این بساط از خودیتاش بگذره، از عناوینش بگذره، من با برهنه شدن و سینه زدن خیلی موافقم. جهت اصلیش اینی که عرض میکنم که وقتی کسی برهنه میشه میشکنه تو مجلس ها، تو مجلس امام حسین. حالا تو روز بعضی خجالت میکشن، اینا کاری نداریم، مجالس شبو دارم میگم که تاریک تر. وقتی طرف آقا استانداری، وزیری، مرجع تقلیدی، هر کسی، وقتی لباستو در میاری میشکنی، راحت بر امام حسین سینه بزن. اینجا دیگه من و تو، من بالاترم تو پایین تری، اون بچه لخ کنه سینه بزنه، اون نوجوونه از سر جوونیش لخ کنه سینه بزنه، من بزرگترم، من صاحب عنوانم نکنم، نیست. همه برهنشن برای امام حسین سینه بزنن که همه یکسان بشن، همه بشکنن، هر کی که هست. از این جهتش خیلی من موافقم. آقا میبینه منو لباسمو در آوردن، اصلا ببینه خوبه. صورتتو موقع گریه کردن نگیر، بذار چهرت در هم شکسته بشه، زش بشی، بذار ببیننت تو همین حالت. هرچی بشکنی بشکنی از درون، هرچی متواضعانه تر با امام حسین برخورد کنی، بدان خدا بالا میبرد، بالا میبرد تا جایی که از ملائکه هم عبور میکنی، دیگه چشم کسی نمیبیند، انقدر میری بالا. هرچی اینجا خاضعانه تر، یک رنگ تر، هیچی رو انسان در نظر نگیره. گفتیم مثل سعی صفا و مروه که ائمه ما فرمودن خیلی خدا دوست داره، چون همه پادشاه و سلطان و غیر سلطان اینجا باید بدوه، باید حالت هروله کنه. هر کی که هستی، مجلس امام حسین هم همینه. روز عاشورا امام صادق علیه السلام فرمود وقتی میری در بیابان و با خانوادت یا با دوستان چنین و چنان، روز عاشورا فرمود هروله کن، تسعا، یک جاهایی اینجا بدو، ده تو بیابان ها، خودتی روز عاشوراست، برای که نشون بدی خدایا من مضطربم، من ناراحتم از این مصیبت، هروله کن. این تعبیر حدیث صحیح السند. برای امام حسین سنگین و رنگین و خیلی شست رفته و اینا نه، گاهی آدم بیتاب بشه، لذا فرمودن گریبان چاک بده، به سرش بزنه، موی پیشانیشو بکنه، روی زانوش بزنه، به سینش بزنه. تمام اینا نصوص احادیثه، اینا همه جزع بر امام حسینه. اینه که امام صادق فرمود کل الجزع والبکا مکروه ما خل الجزع والبکا علی الحسین، هر جای جزع بده الا برای امام حسین، فانک فیه ماجور، برای امام حسین جزع کنی اجر میبری. جزع بر امام حسین غیر از باز گریه است، جزعنی بیتاب بشی، از خود بی خود بشی. من تواضع لله رفعه الله، هر کس تواضع کند خدا او را بالا میبرد. خدایا ما را در برابر سید الشهدا خاک و متواضع کامل قرار بده.